بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما عاشقان معارف اسلامی و شیفتگان خاندان عصمت و طهارت. بحث ما پیرامون سیری در سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود. عرض کردیم این زندگی سراسر برکت به سه دوره تقسیم میشه: دوره کودکی، دوره دوم، دوره زندگی مشترک حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره، و دوره سوم دوره 75 یا 95 روزه بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این دوره دوم کانون درس‌های الهام بخش برای همه خانواده هاست، آنچنان که ادوار دیگر زندگی حضرت چنین هست، لکن این بخش مورد ابتلای بیشتری هست. به همین دلیل تلاش ما این است که با تأمل و درنگ بیشتری این دوره را محضرتون مطرح کنیم. رسیدیم به مراسم عروسی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و صدیقه طاهره. خب، ولیمه این عروسی رو در برنامه قبل عرض کردیم. در این برنامه نکاتی پیرامون مراسم زفاف محضرتون تقدیم میکنیم. بعد از مراسم ولیمه وقتی غروب شد، مسئله زفاف مطرح شد و اینکه عروس را، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را، ببرند به خانه داماد. دارد که ام سلمه میگوید من رفتم حضرت زهرا سلام الله علیها را با خودم آوردم، در حالی که از شدت شرم و حیا در برابر پدر عرق از صورت مبارکش فرو می چکید و از فرط حیایش ناگهان دستپاچه شد و پای حضرت زهرا لغزید. رسول خدا دعا کرد برای فاطمه و فرمود دخترم، خدا تو را در دنیا و آخرت از لغزش حفظ کنه. وقتی که حضرت زهرا آمد پیش پیغمبر اکرم، ایستاد در مقابل حضرت، گوشه چادر حضرت زهرا رو پیغمبر اکرم کنار زد، دست فاطمه را گذاشت در دست امیرالمؤمنین و فرمود دختر رسول خدا فاطمه بر تو مبارک باد. بعد فرمود علی جان، فاطمه همسر خوبی برای توست. و بعد رو به حضرت زهرا کرد و فرمود دخترم، علی شوهر خوبی است، برخیزید و به منزل بروید و بر جای باشید تا من بیایم. علی علیه السلام دست همسرش زهرا رو گرفت و به طرف منزل برد. نکته‌ای که اینجا میخوام عرض کنم این است که از تاریخ استفاده میشود که پیامبر اکرم به همسران خودش و برخی از زنان مهاجر و انصار فرمود که همراهی کنید با فاطمه و شاد باشید، شادی کنید در مراسم عروسی حضرت زهرا. سرودهایی همسران پیامبر سروده اند و این سرود را می خواندند و عروس را به خانه داماد می بردند. ام سلمه سرودی داره، عایشه سرودی داره، حفصه سرودی داره و مادر سعد ابن معاذ معاذ سرودی داره در این بخش فقط سرودی که حفصه دختر عمر همسر پیامبر در این مراسم جشن سروده و یا خوانده محضرتون بگیم. فاطمتو خیر نساء البشر و من لها وجه کوجه القمر. فاطمه بهترین زنان بشر هست و صورتی همچون ماه دارد. این در صورتی است که من را من موصوله بگیریم، ولی اگر من را من استفهامیه بگیریم باید چنین معنا کنیم: چه کسی برای او صورتی چون ماه است؟ ولی معروف این است که و من لها وجه کوجه القمر، من موصول است. فضلک الله علی کل الورا به فضل من خص به آی زمر. خداوند تو را بر تمام خلق برتری داده، به فضیلتی مخصوص داشته که در آیات سوره زمر بیان کرده است. زوجک الله فتن فاضلا اعنی علیا خیر من فی الحذر. خداوند تو را به همسری جوانی با فضیلت در آورد، یعنی علی، بهترین مردان جهان. فسر نجاراتی بها انها کریمت و بنت عظیم الخطر. همسایگان او را به خانه شوهرش ببرید که او بزرگواریست دختر مردی گرانمایه. این سرودها که با آهنگی نه گناه آلود خوانده می شد معمولا سرودهایی بود در منقبت حضرت صدیقه طاهره و امیر المؤمنین علی علیه السلام. با شادی و سرور عروس را به خانه داماد بردند. اینجا نقل‌هایی هست که در برخی کتاب‌ها از جمله بهار الانوار آمده که در مراسم عروسی حضرت صدیقه طاهره زنها دف می زدند. نقل شده است که اون شبی که حضرت زهرا رو به خانه امیرالمؤمنین بردن، پیامبر شنید که دف می زنند، دایره می زنند. فقال ما هازا، این چه کاریه می کنید؟ قالت ام سلمه یا رسول الله، هازهی اسما بنت امیس تضرب به دف. گفتن این اسما بنت امیس است که دایره میزنه. ارادت فیه فرح فاطمه لالا ترا انه ماتت امها تجد من یقوم لها. میخواد فاطمه را شاد نگه داره تا مبادا احساس بیمادری کنه. پیامبر دستشو بالا گرفت. فرفع رسول الله صلی الله علیه و آله یده الی السماء، دعا کرد برای اسماء: اللهم ادخل علی اسماء بنت امیس السرور کما افرحت ابنتی. ثم دعا بها، گفت خدایا همونطوری که اسماء دخترم رو خوشحال کرده، در قلب او شادی افروخته، قلب او را شاد کن. ثم دعا بها. فقال یا اسما ما تقولون اذا نقرتم به دف. بعد به اسما فرمود وقتی دف میزنید چه مضمونی میگویید؟ فقالت ما ندری ما نقول یا رسول الله فی ذلک. گفت که نمیدانم، ما با این کار میخواهیم شادی بیافرینیم، برای ما اصل ایجاد شادی مهمه. و انما اردت فرحها، من میخواستم فاطمه شاد باشه. قال فلا تقولوا هجرا، شادی داشته باشید ولی سخنان نامربوط و بیهوده نگید. این یک نقل در باب عروسی حضرت زهرا و دست زدن هست که در کتاب دعائم الاسلام قاضی ابو حنیفه شیعی هست، در جلد دوم صفحه 206 روایت 752. در یک نقلی هم هست که هنگام ازدواج رسول خدا با حضرت خدیجه هم زنان دف می زدند و می خواندند. علامه مجلسی می نویسد ثم اتوا الدفوف و هن یضربن لها، بهار الانوار جلد 16 صفحه 70. بانوان دایره هایی را آوردند و آن را برای خدیجه می نواختند. در روایتی هست که پیغمبر اکرم فرمود که فرق بین عروسی و زنا این است که عروسی باید علنی باشه و به این ترتیب مرز عروسی از زنا جدا بشه و این مرزی که جدا میکنه همین دایره زدن در عروسی است. لکن اونی که میخوام اینجا محضرتون عرض کنم، کل روایاتی که نسبت میدهد به پیغمبر اکرم که فرموده دف بزنید سندن ضعیفه. نمیتواند یک فقیه به این روایات اعتماد کنه و بر اساس اینها فتوا بده. اما اینجا دو مطلب هست باید از همدیگه جدا بشه. یک مطلب این است که اصل شادی در عروسی کاملا مطلوب اسلامه. در این جهت هیچ دین آشنایی نمیتونه تردید کنه که آنچنان که سنت اسلام در عزاداری ها این است که آدم غمگین باشه، همون اسلام میگوید که در شادی باید شاد بود. از جمله جاهایی که جای شادی هست باید گفت در عروسی هست و بایستی که به عنوان یک عبادت به این شادی نگاه کرد. اما نکته ای که هست این است که گویا بعضی ها تصورشون این است شادی یعنی گناه، شادی یعنی هرزگی، شادی یعنی اختلاط زن و مرد، شادی یعنی مشروب خاری، شادی یعنی موسیقی حرام. این برداشت برداشت غلطی است. چه کسی گفته است که شادی یعنی گناه، شادی یعنی معصیت؟ اجازه بدید که اینجا کوتاه سخن پیرامون اصل شادی محضر شما عرض کنم، بعدم بیام تو شادی در عروسی. شادی از جمله مسائل ضروری زندگی است. جای تردیدی نیست که آنچنان که در زندگی حزن و اندوه یک جایگاهی در جای خودش داره، شادی هم برای زندگی یک ضرورت هست. ارسطو گفته است که شادی بهترین چیز هاست و آنقدر اهمیت دارد که سایر چیزها برای کسب آن هستند. اهمیت شادی تا بدانجاست که می تواند بیماری های صعب العلاج جسمی را درمان کند. پزشکی طی مقاله ای می گوید که شادی نه تنها جلوی بسیاری از بیماری های ناشی از ناملایمات را که در قرن حاضر زیاد است می‌گیرد، بلکه شادی حتی قادر است جلوی رشد و نمای بیماری سرطانزا را که در کمون است نیز بگیرد. بنابراین نمی‌توان ضرورت شادی را در زندگی نادیده گرفت. اسلام عزیز مکتب اعتداله. مکتب اعتدال در جای خودش دعوت به حزن می کند، اونجا که سوگ اهل بیت علیهم السلام است. شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. شیعیان ما از زیادی گل ما خلقت شدند، در شادی ما شادند و در غم و عزای ما غمگینند. همان گونه باید به شادی در اسلام بها داد. خانواده های محترم مذهبی ما باید به این نکته توجه داشته باشند. همانطور که عزای حضرت زهرا را با شکوه برپا می کنند، ولادت حضرت زهرا و جشن ولادت را هم با شکوه برگزار کنند. همانطوری که ایام شهادت مولا علی علیه السلام را در ماه رمضان بزرگ می دارند، به همون میزان ولادت مولا علی علیه السلام را هم در ماه رجب بزرگ بدارند. آنچنان که در 28 صفر به سوگ پیغمبر اکرم می نشینند، در 17 ربیع و در مبعث پیغمبر اکرم در 27 رجب به شادی بنشینند. مبادا فاز شادیمونو کم کنیم. به همون اندازه که به حزن و اندوه بها میدیم، به شادیهای مکتب هم بها بدیم که این میشه مکتب اعتدال. افراط در عزاداری ها سبب خواهد شد کسانی بگویند که تشیع یعنی گریه، تشیع یعنی غمگین بودن دائم. این تحریف مکتب تشیع است. در مکتب ما به همون اندازه که به حزن و اندوه بها میدیم، به همون اندازه هم به شادی بها میدیم. نگاه کنید به اهل بیت عصمت و طهارت. در برنامه ریزی زندگی میگن حتما برنامه تفریحی داشته باشی، که اگر برنامه تفریحی داشتید، برنامه های دیگرتونم جوندار میشه. امام کاظم علیه السلام فرمود اجتهدوا ان یکون زمانکم اربع ساعات، تلاش کنید تو زندگیتون 4 تا برنامه قطعا باش. ساعتا لمناجات الله، یک وقتی رو قرار بدید برای مناجات با خدا، یعنی برای مناجات با خدا برنامه داشته باشید. چطور برای کارتون برنامه دارید؟ ساعت 8 میرید سر کار، مثلا ساعت 2 بعد از ظهر یا بیشتر یا کمتر برمیگردید. برای عبادت، برای نماز هم باید برنامه داشت. اول وقت مال نمازه، وقت نمازه. این که کسی اول وقت نماز نخونه، بعد بیاد لابلای برنامه های دیگرش یه وقتی برای نماز پیدا کنه، این بی‌اعتنایی به نمازه. گویم ز امام صادق این طرفه حدیث، تا شیعه او به لوح دل بنگارد، فرمود که بر شفاعت ما نرسد هر کس که نماز رو سبک بشمارد. این سبک شمردن نماز است که انسان برنامه براش نداشته باشه. و ساعتا لامر المعاش، یه برنامه ایم برای زندگیتون، برای درآمد زندگیتون داشته باشید. و ساعتا لمعاشرت الاخوان الثقات، یه برنامه ایم داشته باشید برای دید و بازدیدهای سالم. الذین یعرفونکم عیوبکم و یخلصون لکم فی الباطن، دوستان صمیمی، دوستان خیرخواه شما که در این مجالس در جهت رشد یکدیگر حرکت کنید، عیباتونو بگن، در مسیر صلاح حرکت کنید. و ساعتا تخلون فیها للذاتکم فی غیر محرم، یه برنامه ایرم قرار بدید برای لذتهای حلال، نه لذت حرام، نه تفریح حرام. یکی از شاگردهای امام میفرمود که امام مقید بود پنجشنبه جمعه ها رو برن تفریح، و در تفریح 3 شرط داشتن. یک شرط این که نماز اول وقت خونده بشه. شرط دوم این که تو تفریح غیبت کسی پیش نیاد. شرط سوم این که در تفریح مباحث علمی، مباحثی که نیاز به تجزیه تحلیل های فکری داره، نباید مطرح بشه، چون تفریح برای این است که فکر آزاد بشه. جالب اینجاست، فرمود و به هذه الساعه تقدرون علی الصلاة ساعات، با این برنامه تفریحی هست که قدرت پیدا می کنید برنامه های دیگرتونم با نشاط بشه. اون وقت اگر بخواهیم وارد این مقوله بشیم، این رشته سری دراز دارد. در باب مقوله های تفریحی در اسلام ما مطالب فراوانی در دینمون، در فرهنگمون داریم. ترغیب اسلام به مزاح‌ها و شوخی‌های متین. پیغمبر اکرم فرمود انی لامزح ولا اقول الا حقا. من هم اهل مزاحم، لکن در این مزاح جز حق سخن دیگری رو نمیگویم. ترغیب می‌کردند به اینکه اهل مزاح باشید. راوی میگوید امام صادق علیه السلام به من فرمود اهل مزاح هستید یا نه؟ قلت و قلیل. امام فرمود چرا کم اهل شوخی هستید؟ اهل شوخی و مزاح باشید. فان المداعبه من حسن الخلق. ترغیب اسلام به بوی خوش، اینکه معطر در جامعه حاضر بشید، حضور در مجالس شادی غیر گناه آلود. اگر بخوام وارد این مقوله بشم، از بحث سیره حضرت زهرا سلام الله علیها میمانیم. به هر حال اصل شادی در اسلام به جای خودش شادی غیر گناه آلود کاملا مطلوب هست و پیغمبر اکرم در مراسم عروسی حضرت زهرا دستور داد که شاد باشند. باز بر این نکته تأکید می کنم، متاسفانه حتی دیده می شود گاهی در جامعه مذهبی ما در عروسی ها حریم دین رعایت نمی شود. اگر خانواده های مذهبی می خواهند زندگی سعادتمندانه داشته باشند، حریم دین رو در آغاز زندگی رعایت کنند، خدا هم گشایش در زندگیشون قرار خواهد داد. عروسی حضرت زهرا در دنیا این چنین برگزار شد. از سوی دیگر از روایات اسلامی استفاده می شود که در محفل آسمانیان نیز جشنی بسیار گسترده تر و با شکوه در برپا بود. مأموران بهشتی به فرمان خدا بهشت را به زیباترین صورتی آراستند. نسیم عطرآگین بهشتی دستور داشت انواع بوی عطر را در فضای بهشت بیفشاند و آن را خوشبوتر از همیشه کنه. حوریان بهشتی آن شب سوره های قرآن را زمزمه می کردند و گوینده ای از زیر عرش الهی صدا می زد همه آگاه باشی، امشب شب جشن عروسی علی و فاطمه است. سپس خداوند ابر سفیدی را به آسمان فرستاد تا بر آنها دانه های لؤلؤ و زبرجد و یاقوت ببارد و فرشتگان مأموریت داشتند دسته های گل بهشتی نثار کنند که جبرئیل امین یک دسته از این گل ها را همراه با تبریک به محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آورد. روشن است محفلی آنچنان پاک و باصفا و روحانی در روی زمین ممکن نیست که جدا از محفل بهشتیان و ملائکه مقربین باشد، که عالم هستی یک واحد به هم پیوسته و هماهنگ هست. در این مراسم پیامبر اکرم دعاهای فراوانی برای این خانواده تازه شکل گرفته انجام داد، دعاهایی که همش مستجاب شد و این خانه شد خانه ای مبارک برای جهان بشریت. به این ترتیب طی این چند برنامه مراسم خواستگاری، مراسم ولیمه، مراسم عروسی این خانواده نمونه را محضرتون عرض کردیم. به فضل خداوند از برنامه آینده وارد این موضوع می شویم که کیفیت این زندگی چگونه بود و این 9 سال زندگی با برکت چگونه گذشت. خداوند توفیق این چنین زندگی رو به همه خانواده ها عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای لاله باغ آفرینش، ای لاله باغ آفرینش، آینه جان چراغ بینش، آینه جان چراغ بینش. ای نام تو در کتاب هستی، دیباچه آفتاب هستی، گنجینه علم آسمانی، گنجینه علم آسمانی، زنون